رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی با سلام و صبح بخیر، نیم ساعت دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا را باز هم من نسرین محمود عزیزی میزبان هستم. نخست رویدادهای عمده روز.
استقبال اشرف غنی احمد زی از به تحویق افتیدن اعلام نتایج انتخابات، افزایش 30% تلفات کودکان در سال 2013 در افغانستان و اتخاذ تدابیر بیشتر امنیتی در میدانهای هوایی خارج از ایالات متحده.
بعد از تفصیل رویدادهای خبری، گزارش‌هایی داریم در مورد توانایی سکتورهای دولتی در برا انداختن پروژه‌های بازسازی در ولایت ننگرهار، اعتراض هند بر امریکا مبنی بر نظارت از حزب حاکم و کاهش کمک‌های پروگرام جهانی غذای ملل متحد به پناهندگان در افریقا. اخبار ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی نیز شامل برنامه صبح امروز رادیو آشناست. با ما باشید. با سلام مجدد، مشروع اخبار با میرویس رحمانی و من نسرین محمود عزیزی.
اشرف غنی احمد زی، یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات آن کشور مبنی بر تأخیر اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات استقبال نمود. اما آقای احمد زی گفت که اعلام نتایج نهایی و مراسم ادای سوگند رئیس جمهور جدید باید به اساس تقویم انتخاباتی از قبل تعیین شده صورت گیرد.
و امید ما باز هم ایست که کمیسیون محترم انتخابات و کمیسیون محترم شکایت تقویم اولیه را که در اون نتایج نهایی باید اعلان شود تا تحلیف در 11 اسد صورت بگیره تعقیب کنند و این اطمینان فضل خداوند به ما داده شده و به ملت افغانستان باید داده شود.
آقای احمد زی که شام چهارشنبه در یک نشست خبری صحبت نمود، از عبدالله عبدالله نامزد دیگر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خواست تا هر گونه شکایت در مورد روند انتخابات را با کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی شریک سازد تا با آن به شکل اصولی و قانونی رسیدگی صورت گیرد. اشرف غنی احمد زی همچنین افزود که عبدالله عبدالله رقیب او نه بلکه همکار اوست. این در حال است که ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله نیز ضمن استقبال از تأخیر اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات گفت که این یگانه خواست آن ستاد می باشد که کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون آن را پذیرفته است. قرار است نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه 16 سرطان اعلام گردد.
ملل متحد گزارش می دهد که شمار تلفات کودکان در درگیری های مسلحانه افغانستان در سال 2013 30% نسبت به سال 2012 افزایش را نشان می دهد. جزئیات بیشتر را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
در تازه ترین گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد کودکان و درگیری های مسلحانه آمده است که گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان مسئول اکثر تلفات کودکان در آن کشور است. به اساس این گزارش در سال 2013 در 790 رویداد ثبت شده در سرتاسر افغانستان 545 کودک کشته و 1149 تن دیگر زخمی گردیده است. در این گزارش از گروه طالبان و حزب اسلامی به عنوان گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان نام برده شده که مسئول تلفات کودکان در آن کشور می باشند. گزارش منشی عمومی ملل متحد می افزاید که نیروهای حکومتی افغانستان نیز مسئول کشته شدن دست کم 81 کودک و زخمی شدن 125 تن دیگر می باشد که اکثر این تلفات در پی درگیری با گروه‌های مسلح مخالف با وقوع پیوسته است. با اساس این گزارش حملات هوایی نیروهای بین‌المللی جان 37 کودک را گرفته و 19 کودک دیگر را زخمی نموده است. در این گزارش بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از ادامه حملات بالای مکاتب و تسهیلات عرضه خدمات صحی ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش به نقل از وزارت معارف افغانستان آمده است که در حدود 115,000 کودک از اثر مسدود شدن موقت و یا دائم 539 مکتب به خاطر تهدیدات امنیتی متاثر شدند. به اساس این گزارش اکثر این مکاتب در جنوب افغانستان موقعیت دارد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه مشروع خبرها. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده میگوید که کشورش در نظر دارد تا تدابیر امنیتی را در شمار از آن در میدانهای هوایی بیرون از امریکا افزایش دهد که از آنجا پروازهای مستقیم به ایالات متحده صورت میگیرد. جی جانسون وزیر امنیت داخلی ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که وزارت تحت امرش به ارزیابی تهدید جهانی علیه ایالات متحده ادامه داده و اقدامات به منظور بهبود امنیت میدانهای هوایی را بازنگری میکند. او در مورد این که چه باعث افزایش تدابیر امنیتی در میدانهای هوایی مذکور شده است معلومات ارائه نکرد، اما شمار از مقامات امریکایی پیش از این به رسانه‌های غربی گفته بودند که ایالات متحده در نظر دارد تا تدابیر امنیتی را در شمار از میدانهای هوایی خارج از آن کشور افزایش دهد، چون ممکن گروه القاعده در حال طراحی بمب‌های جدید قابل قاچاق به تیاره باشد.
مقامات امریکایی همسر یک میلیاردر چینایی را به اتهام سرقت اسرار تجارتی از شرکت‌های تولید تخم جواری بازداشت نمودند. پلیس فدرال امریکا خانم مویون را از شهر لس آنجلس توقیف کرد. پلیس فدرال امریکا میگوید که خانم مویون میخواست تخم‌های جواری را از مزارع کشت جواری در ایالت آیوا سرقت نموده و آن را برای تحلیل و تجزیه به چین بفرستد. تخم جواری مزارع مسکون از نگاه ژنتیکی تغییر داده شده تا در مقابل حشرات مقاوم باشد. مقامات امنیتی ایالات متحده چند مظنون دیگر به شمول برادر خانم مویون را با اتهام سرقت اسرار تجارتی آمریکا بازداشت نموده است. اداره تحقیقات ایالات متحده یا FBI میگوید که پس از مبارزه با دهشت افغانی، حراست از اسرار تجارتی و سایر معلومات سری در اولویت کاری آن اداره قرار دارد.
نوری المالکی صدر اعظم عراق روز چهارشنبه گفت اعلان ایجاد دولت اسلامی توسط شورشیان تندرو سنی یک تهدید به همه منطقه است. او هشدار داد که هیچ کسی در عراق و یا کشورهای همسایه عراق از طرح‌های شورشیان گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش در امان نخواهد بود. صدر اعظم عراق همچنین گفت که اعلان ایجاد خلافت اسلامی توسط شورشیان داعش پیام است برای همه دولت‌های منطقه که اکنون در بین یک دایره سرخ قرار گرفتند. گروه داعش هفته جاری از ایجاد خلافت اسلامی در مناطق تحت کنترل آن گروه در عراق و سوریه خبر داد. نوری المالکی در سخنرانی هفتوارش همچنین از ادعای کنترل مناطق مورد منازعه توسط کردهای عراق نیز انتقاد کرد و آنان را به سوء استفاده از خلای امنیتی متهم نمود.
یک محکمه جنایی مصر روز چهارشنبه جوانترین پسر محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور را به اتهام در اختیار داشتن و استفاده از مواد مخدر به یک سال حبس محکوم کرد. به اساس گزارش آژانس خبررسانی دولتی مصر، عبدالله مرسی 20 ساله هنگام صدور حکم محکمه حضور نداشت. عبدالله مرسی همراه با یک دوستش محکوم شناخته شد و هر دو مبلغ 1400 دلار آمریکایی نیز جریمه شدند. عبدالله مرسی و دوستش به زن استفاده از چرس از کنار یکی از خیابان‌های قاهره توسط پلیس بازداشت شده بود و این اتهامات را رد کرده است. خانواده مرسی نیز با رد این اتهامات دوسیه علیه عبدالله مرسی را با عنوان بخش عملیات سرکوب اسلامگراهای مصر تلاش به خاطر لکه‌دار ساختن چهره آن خانواده خوانده است.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از همه جناح‌ها خواسته است تا قانون را به دست نگیرند. این خواست صدر اعظم اسرائیل در پی یافت شدن جسد سوخته یک نوجوان عرب از بیت المقدس مطرح شد. پلیس تا اکنون تایید نکرده است که جسد یافت شده از محمد ابو خدایر می باشد. اما شاهدان می گویند که آنان چند اسرائیلی را در شرق بیت المقدس دیدند که این نوجوان عرب را به زور به داخل یک موتر سوار نمودند. صدر اعظم اسرائیل کشته شدن این نوجوان عرب را یک عمل قابل سرزنش خواند. با تعقیب یافت شدن جسد ابو خدایر، مظاهره کنندگان فلسطینی با پلیس اسرائیل درگیر شد. جان ارنست سخنگوی قصر سفید قتل ابو خدایر را یک عمل زشت خواند و از مقامات اسرائیلی و فلسطینی خواست تا از افزایش تنش‌ها جلوگیری کنند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده نیز این عمل را یک جنایت تهوع‌آور خواند و گفت که هیچ واژه‌ای برای ابراز تسلیت ندارد.
وزرای خارجه اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان میگویند که مذاکرات در مورد ایجاد آتش‌بس بین اردوی اوکراین و شورشیان طرفدار روسیه باید قبل از روز شنبه آغاز گردد. این در حال است که درگیری بین نظامیان اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه تا نزدیکی سرحد با روسیه رسیده است. وزرای خارجه اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه پس از دیدار در برلین گفتند که هدف مذاکرات ابتدایی ایجاد یک آتش بس دوامدار بدون قید و شرط و با توافق طرفین خواهد بود و سازمان امنیت و همکاری اروپا از آن نظارت خواهد کرد.
و یک نظرسنجی جدید در ایالات متحده نشان می‌دهد که به نظر آمریکایان باراک اوباما بدترین رئیس جمهور آن کشور پس از پایان جنگ جهانی دوم است. در این نظرسنجی مستقل که روز چهارشنبه از سوی یکی از دانشگاه‌های ایالات متحده به نشر رسید، بیش از 1400 رای دهنده آمریکایی در اواخر ماه گذشته در آن اشتراک نمودند که از جمله 33% آن آقای اوباما را از میان 12 رئیس جمهور آن کشور در پایین‌ترین ردیف قرار دادند. در حالی که 28% اشتراک کنندگان این نظرسنجی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را به عنوان بدترین رئیس جمهور آن کشور لقب دادند. 35% اشتراک کنندگان رونالد ریگان را به عنوان بهترین رئیس جمهور ایالات متحده پس از پایان جنگ جهانی دوم انتخاب نمودند. بیل کلینتون با کسب 18% آرا در جایگاه دوم پس از رونالد ریگان قرار گرفت. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
شنوندگان عزیز، گزارش اول را در رابطه با افغانستان آغاز می کنیم. مقامات محلی افغان در ولایت ننگرهار می گویند که بیشتر پروژه های دولتی در آن ولایت جاگزین پروژه های PRT شده و سکتور دولتی توانایی راه اندازی پروژه ها را کسب کرده است. ضیاءالرحمن رحمان حسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
مدت بیش از یک سال می شود که گروهی بازسازی ولایتی یا PRT از ولایت ننگرهار بیرون شده و همه اموراتی را که آن گروه در گذشته ها انجام می داد به ارگانهای دولتی سپرده است. نگرانی هایی وجود داشت که ارگانهای دولتی ظرفیت انجام دادن فعالیت های PRT را ندارند، ولی اداره اقتصاد ولایت ننگرهار می گوید از زمانی که PRT این ولایت را ترک نموده است تا حال اصلا تاثیر منفی بر کارهایشان نگذاشته شده است. سمیع الله نصرت، رئیس اداره اقتصاد ولایت ننگرهار، در گفتگوی ویژه با رادیو آشنا گفت اکنون 8 موسسه بین المللی و 165 موسسه دیگر خارجی در این ولایت سرگرم فعالیت است و در کنار ارگانهای دولتی در عرصه های مختلف فعالیت می نمایند که به همین دلیل نیاز به PRT دیده نمی شود.
پروژه های انکشافی و بودجه های انکشافی توانای زیر داره که در معرف و وزارت و هر سکتوری که اونا تعیین کده از رول و پالیسی خود در اوجه کار کنه و خلیگایی که باوجود آمده او را پر کنند. پروژه هایی که هستند تقریبا در حدود پروژه هایی که ما چیز می کنیم از 50 الا 60 یا 65 پروژه میشه که خرد و ردایی هستند که پروژه های خرد ضعف هستند و پروژه های کلان تقریبا کم هستند.
در همین حال مولوی عطاولا لودین والی ولایت ننگرهار نیست توانمندی دوائر دولتی را در این ولایت می پذیرد. می گوید اکنون ارگانهای دولتی شیوه کار را درست انجام می دهند و به همین دلیل جاگزین کارهای PRT شدند.
تقریبا اغا ترتیب او طرز او اغا امکانات ابدایی امکانات چې د پروژو د پر ضرورت دي
تقریبا آن ترتیب و طرز و امکانات، البته امکانات ابتدایی را که برای پروژه ها نیاز است دریافت نمودند، با سیستم آگاه شدن. اگر 100% نیست پس تا یک حدی این دسترسی را دریافت نمودن. البته ما فیصدی آن را نمیتوان گفت، ولی دسترسی ما با کارها خوب شده است. این در حال است که چندی قبل ریاست فایدامه زونیشق در یک مصاحبه ویژه با رادیو آشنا گفته بود خروج PRT از ننگرهار 80% بالای کارهایشان تاثیرگذار می باشد. آن اداره گفته بود که در اعمار و بازسازی سرک های شهر و ولسوالی ها بیشتر سهم از گروه بازسازی ولایتی بوده و به همین دلیل پس از خروج آن کارهای اعمار این جاده ها دچار مشکلات مالی بوده است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا، صدای آمریکا، جلال آباد.
رادیو آشنا، صدای
آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و می پردازیم به گزارش دوم این بخش. هند اعتراضنامه ای را مبنی بر اینکه ایالات متحده در سال 2010 بر حزب بهار تاجنتا جاسوسی کرده است و مقام های امریکایی تسلیم نمود. این حزب به رهبری نرندرا مودی صدر اعظم فعلی هند در انتخابات اخیر هند پیروز گردیده است. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از همکار ما ژیلا سمی می شنوید.
حکومت هند روز چهارشنبه یک مقام ارشد ایالات متحده را احضار و یک شکایت رسمی را به خاطر گزارش هایی که ادعا شده اداره استخبارات ملی امریکا بر حزب بھارت یا جنتا جاسوسی کرده است به او تسلیم کرد. سید اکبرالدین سخنگوی وزارت خارجه هند گفت:
We have as governments already communicated to the government of United States and we have said that
او گفت ما از جانب حکومت هند با حکومت ایالات متحده تماس گرفته ایم و با آنها گفته ایم که شاهد گزارش های در مطبوعات امریکایی بوده ایم که می گوید بعض از نهادهای امریکایی جواز را برای نظارت از مکالمات خصوصی حکومت هند، شهروندان و نهادهای هند دریافت کرده بود. سخنگو اضافه کرد که هند واضحاً مراتب نگرانی خود را در مورد نظارت‌های سال قبل از دیگر نهادهای دولتی هند و افشا کردن آن ابراز داشته است.
Now we have also asked the US government if such intrusions have indeed been authorized and have taken place.
سید اکبرالدین گفت در ضمن ما از حکومت امریکا پرسیده ایم که اگر این گزارش ها حقیقت داشته باشد چون این تخطی در برابر حکومت هند، شهروندان و نهادهای آن شدیداً قابل اعتراض می باشد. یک سخنگوی سفارت ایالات متحده در دهلی جدید گفت که امریکا در مورد تماس های دو جانبه با کشورهای میزبان صحبت نخواهد کرد. گزارش های مطبوعاتی بر اساس افشاگری های ادوارد سنودن قراردادی پیشین اداره استخبارات ملی امریکا حاکیست که حکومت اوباما در سال 2010 از محکمه تقاضای جواز برای نظارت از حزب بھارت یا جنتا و دیگر احزاب را کرده بود. در آن زمان حزب بھارت یا جنتا حزب مخالف حکومت بود که بعد در انتخابات ماه می سال جاری برنده شد و حکومت را تشکیل داد. گزارش ها در مورد نظارت از این حزب در هند در موقع هویدا شده است که ایالات متحده و هند تلاش دارند تا روابط بین دو کشور را که به خاطر توقیف یک دیپلمات هندی در نیویورک در ماه دسامبر خدشه‌دار شده بود بهبود بخشند. تحولات جدید برابر است با سفر جان مکین سناتور ارشد جمهوری خواه و ملاقات او با وزیر خارجه هند که از قبل تعیین شده بود. اما سخنگوی وزارت خارجه هند میگوید وزیر خارجه هند موضوع نظارت اداره استخبارات امریکا را با سناتور مکین در میان نگذاشته بلکه آن را مستقیما با حکومت امریکا مطرح کرده است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، حال توجه شما را به اخبار ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان جلب می دارم. طبق یک نظرسنجی رویترز که در ماه اپریل صورت گرفته است، تنها یک برسوم امریکایی ها در نظر داشتند تا تماشای مسابقات جام جهانی امسال را تعقیب کنند. رویداد جهانی فوتبال با وجود تلاش‌های جدی برای افزایش علاقه‌مندی به ساکر به طوری که در خارج از کشور به نام فوتبال شناخته می‌شود، راه طولانی در پیش خواهد داشت تا حضور تعداد بینندگان برای تماشا و تعقیب مسابقات در سراسر کشور به حیث آیین و یا کش مبدل شود. در حال حاضر ایالات متحده 4 سال وقت دارد تا برای فرصت بعدی بازی‌های بهترین کشورهای فوتبال جهان آمادگی بگیرد و برای مردم نیویورک در پارک بریانت مسابقات را از طریق صفحات عظیم تلویزیون تماشا می کردن یک فرصت برای یک شب بود تا بخشی از شور و شعف و گرمای جام جهانی باشند. راجر فدرر میگوید قواعد دشوارتر ویمبلدن باوردن فشار بر پوشیدن لباس‌های سفید برای بازیکنان بیش از حد مشکل است. امسال بعض بازیکنان مسابقات ویمبلدن از توصیه مقررات بازی تنیس که شامل زیرپوش، رنگ‌های روشن پیراهن و شلوار کوتاه و فیته دور سر و بند دست میباشد شکایت کردند. راجر فدرر که سال گذشته قهرمان هفت مرتبه بود و روز چهارشنبه بعد از پیروزی در دور چهارم نهایی گفت که پوشیدن بوت‌های نارنجی ناخوشایند بود و تصاویر قهرمانان چون استیفان ادبرگ و بوریس بکر نشان می‌دهد که رنگ‌های دیگر نیز وجود داشته است. ریچارد لوئیس رئیس امور اجرایی کلب آل انگلند میگوید که اصول ما تقریبا کاملا رنگ سفید است و ما احساس کردیم فرصت مناسب است تا تزیینات رنگ مانند زیرپوش، فیته دور سر و بند دست را که متکی بر پالیسی ما در خصوص پیراهن، شلوار کوتاه و جوراب است ارائه کنیم. و این هم پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. فراش 41-24، آسمان صاف. بامیان 23-8، آسمان صاف. غزنی 31-14، خوست 28-20، احتمال رعد و برق. لوگر 31-14، آسمان صاف. و قندوز بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22، آسمان صاف خواهد بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان عزیز، این پیام رادیو آزادی از طریق رادیو آشنا پخش شد. برنامه های رادیو آزادی همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. پروگرام جهانی غذای ملل متحد کمک‌های غذایی را به تقریباً 800 هزار پناهنده در آفریقا کاهش می‌دهد. آن اداره می‌گوید این کاهش 40-60% پناهندگان در جمهوری آفریقای مرکزی، جنوب سودان، چاد، یوگندا، موریتانیا، موزمبیق، گانا، لیبریا و بورکینافاسو را متاثر خواهد ساخت. تفصیل بیشتر این موضوع را خود به توجه می‌رسانم. رؤسای پروگرام جهانی غذا و اداره پناهندگان ملل متحد روز چهارشنبه به خبرنگاران در ژنو گفتند آنها برای حمایت تغذیه پناهندگان در سراسر قاره درگیر مناقشات به 39 میلیون دلار وجوه ضرورت دارند. آنتونیو گوتیرس، کمیشنر عالی ملل متحد میگوید مشکل آن نیست که اعانت دهندگان پول کمتری به آن سازمان ها میپردازند.
It's not that donors have been forgetting UNHCR or WFP. The truth is that the multiplication of crises we are witnessing
in... مشکل آن نیست که اعانت دهندگان پروگرام جهانی غذا و یا اداره پناهندگان ملل متحد را فراموش کردند و از یاد بردند. واقعیت این است که افزایش بحراناتی که ما در سال 2014 شاهد آن هستیم و این واقعیت که وقت توجه بر سوریه، اوکراین و عراق در این اواخر معطوف می‌گردد، آنچه که ما در وضعیت پناهندگان آفریقا روی بحران امنیت غذا مقابل می‌گردیم، ضرورت محسوس است که به این بحران غذایی رسیدگی شود و راه رسیدگی با آن این است که با پروگرام جهانی غذا منابع علاوگی که پروگرام جهانی غذا برای ایجاد دوباره حمایت معمولی پناهندگان آفریقا در رابطه با مواد غذایی مورد نیاز ضرورت دارد تدارک شود. آنهایی که تحت تأثیر بحران قرار دارند عبارتند از غیر نظامیان از آفریقای مرکزی، چاد، جنوب سودان و جمهوری دموکراتیک کانگو که WFP می گوید اگر منابع علاوگی تا ماه سپتامبر به دست نیاید 30,000 نفر به کمک‌های غذایی دسترسی نخواهند داشت. پروگرام جهانی غذا می گوید برای از بین بردن کاهش برنامه‌های غذایی خود در سراسر جهان به حدود 200 میلیون دلار نیاز دارد. در حال حاضر جیره غذایی 338,000 پناهندگان لیبریا، بورکینافاسو، گانا، موریتانیا و یوگندا از 5-43% کمک‌های استاندارد برنامه غذایی جهانی که 2100 کیلو کالری در روز می باشد قطع شده است.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
یک بار دیگر توجه شنوندگان عزیز را به اجمال اخبار از رادیو آشنا جلب می‌داریم.
اشرف غنی احمدزی یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات آن کشور مبنی بر به تعویق انداختن اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات استقبال نمود. اما آقای احمدزی گفت که اعلام نتایج نهایی و مراسم ادای سوگند رئیس جمهور جدید باید به اساس تقویم انتخاباتی از قبل تعیین شده صورت گیرد. سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که شمار تلفات کودکان در درگیری‌های مسلحانه افغانستان در سال 2013 30% نسبت به سال 2012 افزایش را نشان می‌دهد. در تازه‌ترین گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد کودکان و درگیری‌های مسلحانه آمده است که گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان مسئول اکثر تلفات کودکان در آن کشور است. بر اساس این گزارش در سال 2013 در 790 رویداد ثبت شده در سرتاسر افغانستان 545 کودک کشته و 1149 تن دیگر زخمی گردیده است. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده می گوید که کشورش در نظر دارد تا تدابیر امنیتی را در شماری از آن عده میدانهای هوایی بیرون از امریکا افزایش دهد که از آنجا پروازهای مستقیم به ایالات متحده صورت می گیرد. مقامات امریکایی همسر یک میلیاردر چینیایی را به اتهام سرقت اسرار تجارتی از شرکت‌های تولید تخم جواری بازداشت نمودند. پلیس فدرال امریکا خانم مو یون را از شهر لس آنجلس توقیف کرد. پلیس فدرال امریکا میگوید که خانم مو یون می‌خواست تخم‌های جواری را از مزارع کشت جواری در ایالت آیووا سرقت نموده و آن را برای تحلیل و تجزیه به چین بفرستد. تخم جواری مزارع مذکور از نگاه ژنتیکی تغییر داده شده تا در مقابل حشرات مقاوم باشد. نوری المالکی صدر اعظم عراق روز چهارشنبه گفت اعلان ایجاد دولت اسلامی توسط شورشیان تندرو سنی یک تهدید به همه منطقه است. او هشدار داد که هیچ کسی در عراق یا کشورهای همسایه عراق از طرح‌های شورشیان گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش در امان نخواهد بود. صدر اعظم عراق همچنین گفت که اعلان ایجاد خلافت اسلامی توسط شورشیان داعش پیام است برای همه دولت‌های منطقه که اکنون در بین یک دایره سرخ قرار گرفتند. یک محکمه جنایی مصر روز چهارشنبه جوانترین پسر محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور را به اتهام در اختیار داشتن و استفاده از مواد مخدر به یک سال حبس محکوم کرد. به اساس گزارش آژانس خبررسانی دولتی مصر، عبدالله مرسی 20 ساله هنگام صدور حکم محکمه حضور نداشت. عبدالله مرسی همراه با یک دوستش محکوم شناخته شد و هر دو مبلغ 1400 دلار آمریکایی نیز جریمه شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از همه جناح‌ها خواسته است تا قانون را به دست نگیرند. این خواست صدر اعظم اسرائیل در پی یافت شدن جسد سوخته یک نوجوان عرب از بیت المقدس مطرح شد. به تعقیب یافت شدن جسد ابو خدیر، مظاهره کنندگان فلسطینی با پلیس اسرائیل درگیر شدند. وزرای خارجه اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان میگویند که مذاکرات در مورد ایجاد آتش بس بین اردوی اوکراین و شورشیان طرفدار روسیه باید پیش از روز شنبه آغاز گردد. و یک نظرسنجی جدید در ایالات متحده نشان می‌دهد که به نظر آمریکایان باراک اوباما بدترین رئیس جمهوران کشور پس از پایان جنگ جهانی دوم است. 35% اشتراک کنندگان این نظرسنجی رونالد ریگن را به عنوان بهترین رئیس جمهور ایالات متحده پس از پایان جنگ جهانی دوم انتخاب نمودند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، این بود دستاوردهای صبح امروز رادیو آشنا که امید رضایت شما را فراهم کرده باشد. حال شما را دعوت می کنیم به نشرات رادیو آزادی که از پراگ پخش می شود.